چهارم اردیبهشت ماه 1392، جلسه سوم قضا.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل خدمت شما عرض کردیم که قضا یه منصبه، ولایته. وقتی منصب شد جعل میخواد، یعنی امام میبایست قاضی رو جعل کند، نسب کند به مقام قضاوت. سه تا روایت برای شما خوندیم در این مورد. یه صحیح خوندیم، یه معتبره ابی خدیجه خوندیم که بعضی ازش تعبیره به مشهوره کردند. صاحب هدایه تعبیر میکند ازش مشهوره ابی خدیجه. و مقبوله عمر ابن حنظله را برای شما خوندیم. این سه تا روایت رو خوندیم. حالا امروز دو تا روایت دیگه میخوام براتون بخونم که دلالت میکند بر این که قضا منصبه و ولایت. جلد 27 صفحه 17 حدیث 3 باب 3 از ابواب صفات قاضی. جناب کلینی ان عدت من اصحابنا
سلام.
حدیث سوم، باب سوم، حدیث سوم. ان عدت من اصحابنا، ان سهل بن زیاد، ان محمد بن عیسی، ان ابی عبدالله المؤمن، عن ابن مسکان، عن سلیمان ابن خالد. سند ما اگر این باشد که درش سهل ابن زیاد، حالا همشون هم که درست کنیم، ابی عبدالله المؤمن هم که درست کنیم، سهل ابن زیاد محل خلاف. عن سلیمان ابن خالد، خب اگر این باشد که سند ضعیف میشه. لیکن صاحب وسائل می فرماد و رواه الصدوق به اسنادهی عن سلیمان ابن خالد. سند صدوق به سلیمان ابن خالد صحیح. خود سلیمان ابن خالد هم ثقتون، بنابراین روایت میشه صحیحه سلیمان ابن خالد.
کسرت روایت مرحوم
کلینی
از سهل بن زیاد
نه، چون بسیاری از مواقع، حالا اینجا نیست، ولی بسیاری از مواقع کلینی دو تا سند ذکر میکنه و همین قرینه میشود که اعتنایی به سندی که درش سهله ندارد، که کنار سند سهل سند دیگری هم ذکر میکنه. توجه کنید، موجب میشد که، یعنی سند به قول مرحوم استاد ما دو قلوس، دو تا سند. اشکالی نداره سهل ابن زیاد، اشکالی نداره سهل ابن زیاد محل خلافه. آیا ثقتون یا ضعیفون؟ شیخ مفید توثیقش میکنه، شیخ طوسی تضعیفش میکنه. این خلاف از قرن پنجم هست الالیوم، که بالاخره ما توثیق مفید رو بگیریم یا تضعیف شیخ طوسی رو بگیریم. ما باشیم و قواعد رجالی، کدومش میشه؟ کدومش میشه؟ تضعیف مقدمه بر توثیق. ما باشیم و قواعد رجالی، این حکم تضعیف مقدمه بر توثیق، خلافاً لبعض از معاصرین در اصفهان که بله توثیق مقدمه بر تضعیف میگیرن بلا وجه و دلیل و خلافاً لجمیع رجالیین من الصدر الاول الى یوم الحاضر، یعنی قشنگ شنا کردن بر خلافه. بله ایشون توثیق رو مقدم میگیرن بر تضعیف. خب حالا درد این است که درد نه نه درد اینه که درس رو پیش استاد نخوند، مشکلی علایی که خونده بودن این حرفا توش در نمید.
خب یعنی اگر سهل از کافی بگیریم مثلا چیزی برای کافی
نه خب هم چیزی نیست، به جهتی که اون تعداد روایتی هم که از سهله به شما همینو گفتم سند دو قلوز، یعنی کلینی به این روایت دو تا سند داره، یعنی اگر سند سهلش هم بندازی او سند دوم هست و غالبا اون سند دوم هم صحیح. و اتفاقا این نکته مهمی است که الان دارم به شما میگم، اینی که جناب کلینی مقید است تا اون جایی که میشه، نمیگم همه روایاتش دو قلوست، همین که الان اینجا داره دو قلی نیست، یه سند فقط، تا اون جایی که میشه جناب کلینی میخواد دست پا کند یه سند دیگری که سهل درش نباشد، اقوا شاهد است که سهل رو معتبر نمیتونه.
دو تا نکته اینجا هست که اعلامی که سهل رو مبصر میدونه
اشکال نمیدونه اون دیگه ببینید اون میفتد، اجازه اون میفتد، این که قاعده رجالی اقتضای ضعف سهل رو میکنه. شما اگر میخواهید قائل به اعتبارش بشید باید قرائنی اقامه کنید برخلاف این قاعده. این قرائن دیگه زن میارد و زن رو در علم رجال معتبر میدانیم به انسداد صغیری که در باب رجال قائل شدیم. اگر این قرائن به حدی برسد که رجالی مزنونش توثیق سهل بشن و اعتبار سهل بشن عمل بکنه، اگر این قرائن در نزد رجالی به اون حد نمیرسد نمیتوند عمل بکنه، قاعده حاکمه. فعلا ما قاعده رو داریم میگم، قاعده تقدیم تضعیف بر توثیق. حالا شما قرینه میخوان اقامه کنید، بسم الله، یکی یکی قرائن دونو بیارید ما ببینیم آیا قرائن قابل پذیرش است یا نه. این قرینه‌ای که دارن نقل میکنن که کلینی کثیرن ما از سهل نقل میکنه، این مردی بله شخصیتی مثل ثقة الاسلام کلینی اگر 700 تا روایت از کسی نقل بکنه قطعاً به او اعتماد دارد، اما اگر این 700 تا روایت شما 600 تا سندش دو قلوست، توجه می‌فرمایید؟ اگر یه رقم بالاییش سند دو قلو میشد و تقید دارد به اینکه کنار سندی که سهل سند دیگری بگذاره نه تنها اعتبار سهل نمیشد تضعیف سهل تقویت میشد، یعنی ما می‌فهمیم جناب کلینی هی دارد میگردد یه سند دیگه پیدا کند بذارد جفت سند سر، معلومه پس معتبرش نمیدونه، مگر یه جایی که دیگه نتوند اون سند دیگر رو پیدا کنه، مثل اینجا وقت مستقیم دیگه سند دیگه نتونسته پیدا کنه گذاشته. پس اتفاقا این به جای این که توثیق سهر رو برساند تضعیف سهر رو میرسونه.
مرمان بحث دوم رو با آن این که ببینید حالا مثل مرمانی آیت الله زنجانی و بعض اعلام که دارن که مرحوم نجاشی اگر کس از کسی قدحی ذکر نکرد دلیل بر اینه که خب ایشون در ظاهر مشکلی نداشته و این خودش اعتبار فرد رو میرسونه.
حرف مال میر داماده و ما هم قبول کردیم. خب که چی؟
خب الان ما نیاییم تعبیر به راجب موثقه صحبت، راجب وثاقت صحبت کنیم، آیا با این مبنا میشه این روایت رو معتبر؟
نه نه، اصلا ما همون اعتبار حتی حسنش رو میخوام بگیم. شما باید اعتبار و حسنش رو ثابت کنیم. قاعده میگه تضعیف، قرینه باید خلافش اقامه کنیم، قرینه باید به حدی برسد که زن بیارن. با این قرینه ای که آقایون اقامه میکنن همینه، میگن آقا کافی کل اینی ازش خیلی نقل میکنه. خب این جواب داره، جوابش اینه که ما گفت حالا قرینه بعدی را اقامه کنید.
ببینید من نجاشی نوبت نمیرسه،
چیکار من نجاشی داره اینجا؟
نه مرحوم نجاشی که در واقع راجبیشون قطعی ذکر نکرده.
آقا اون مالی این نیست که دیگران قطعی نداشته باشن. نجاشی قطعی ذکر نکرده قبول، فرض کنید نجاشی قطعی نگفت. این اگر دیگری قطع گفته که اون قطع ثابته. مالی کسیست که نجاشی قطع نگفته و هیچکی هم قطع نگفته و ذکرش کرده، و الا سکوت نجاشی در مقابل قطع دیگران بالاتر از توثیق مفید که نمیشه که. در جور میفهمید؟ بنابراین باید شما قرینه اقامه کنید بر تو اعتبار صح. تونستید قرینه اقامه کنید فهو علاکن خلافی است. بعضی غالب اعتبارن بعضی. حالا ما اینجا مشکلی نداریم چون صدوق هم این روایت رو نقل میکنه.
سند ما دیگه جای دیگه تعلیف خودمون رو بدونیم.
شما مقلد من نباشید. مجتهد میبایست که در رجال مجتهد باشد و این که از کسی تقلید کنه فایده ای نداره. شما باید خودتون برسید به این که سهر رو من رو قاعده سهر رو مضعیف میدونم. تا حالا قرینه ای بر اعتبارش هنوز پیشم تمام نشده و رو قاعده رجالی که گفتیم تضعیف مقدمه بر توثیق است، بنابراین سهل ضعیفه مادامی که قرینه ای بر اعتبار بیان. و این قرینه ای کثرت نقل کافی گفتم این قرینه تمام میشه. ولی صدوق به این روایت سند صحیح دارد. سلیمان تا صد سلیمان ابن خالد، سلیمان هم ثقتون، اگرچه سلیمان ابن خالد زیدی مذهب بوده است اما رجوع کرده، دستش هم تو جنگ در کنار زید بوده، از دست داده. خبر شهادت زید رو سلیمان ابن خالد میارد برای امام صادق، میگد امام صادق گریه کردن، ترحمو بر زید کردن و حتی امام صادق یه پولی میدن به سلیمان ابن خالد که بین خانواده های شهدای کسانی که در کنار زید بودن تقسیم کنن. و بعدم عدول کرده از داستان زیدی بودنش، عدول کرده و امامت امام صادق را پذیرفته است. بنابراین سلیمان ابن خالد ثقتون. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتقوا الحکومه، از حکومت بپرهیزید. مراد از حکومت آقا در روایات همون قضاوت، حکم یعنی قضا. فحکم بین الناس بالعدل یعنی قضاوت کن بین مردم به عدل. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین اتقوا الحکومته یعنی حکومتی که شما الان میگون مراد نیست، مراد قضاوت. از قضاوت بپرهیز یعنی چی؟ یعنی سلیمان بن خالد مبادا قضاوت رو قبول کنی. فان الحکومته انما هی للامام العالم بالقضا. حکومت یعنی قضاوت. چی بی سوادن اونایی که این روایت و حکومت چه میزنن به حکومت، یعنی قدرت رو در دست گرفتن. ترجمه میکنم که متحیر است از آدم که بله که اینا یعنی حکومت کردن میگیرن. مراد حکومت قضاوت. فَإِنَّ الْحُكُومَتَ اِنَّمَا هِيَ لِلْاِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَى. مقام قضاوت اولا و به ذات مالی کیه؟ امامی که عالم بالقضا است. العادل فی المسلمین، امام عادلی که در مسلمین به عدالت رفتار میکنه. خب کیست این؟ لنبیین. این مقام قضاوت مال کیست؟ لنبیین او وصی و نبیین، پیغمبر باید باشد یا وصی و پیغمبر. خب میشه منصب دیگه، منصب قضا شد مال پیغمبر یا وصی پیغمبر. بله اگر این پیغمبر یا وصی پیغمبر دیگری را نصب کرد، خب اونم منصوبه از طرف اوناست، اونم میشد قاضی، و الا فلا. پس ببینید منصب اینی که اختصاص داده شد به پیامبر و به جانشین پیامبر، وصی پیامبر، این میرسونه که منصبه. هر کی اضرار رسید نمیتونه بره سوار شه و حکم کنه و این قاضی نی، اعتبار ندارد. منصب است که اختصاص دارد به پیامبر و وصی پیامبر، و دیگران اتقوا الحکومه، از قضاوت باید بپرهیزن مگر جعل امام باشد.
مگر جعلش
تو این دیگه واضحه، او سه تر روایت دیگه که قبل خوندیم،
اگر ما باشیم این دیگه یعنی فقط معصوم
سیدونا، او سه تر روایت هفته قبل خوندیم، اونجا میفرمودن انی قد جعلته حاکما، انی جعلته قاضیا. او سه تر روایت قبلی ها خوندیم دیگه، اونا رو تکرار نکرد.
این چرا نتونه این برمان حاکم حکومت اونا به از شعونات اینه؟ یعنی باید در این تالیته با نه حتما باید باشه،
چه
باید باشه؟ اگر حکومت نباشه چجور قاضیه در چه حکومتی؟
ببینید اشکال دو تا مطلبه، شما میگون این حکومت به چه معناست؟ ما میگم آقا این حکومت اصلا تو عرب حکومت شما فارس استعمال میکنه، اون نمیگه حکومت، اون میگه امارت، اون نمیگه دارالحکومه، اون میگه دارال اماره. ترجمه اصلا این لغت حکومت شما به معنای سلطه، به معنای رژیم، به معنای فرمان روایی، دولت، این تو لغت عرب نیست. در لغت عرب حکومت این معنا، در لغت عرب حکومت یعنی حکم کرد، کی حکم میکنه؟ قاضی حکم. فحکم بین الناس بالعدل، حکم بین مردم با عدل بکن، یعنی قضاوتت عادلانه باشه. دقت فرمودید؟ بنابراین مراد از حکومت، حکومت فارسی شما نیست. ترجمه میفرمایید این لغت فارسی معنی نکنید، حکومت معنی کردی فارسی معنی کردی غلط، قضاوت معنی کنی درست، معنی عربی معنی کرد.
امارت هم حکومت هست، یعنی اینا لغت هست فهم کنم یه چیزه
دوباره حرف
خود اونم بگید که من اونم حاکم با قاضی اصلا یکی، فهم نکنی؟
نه، حاکم با قاضی یکی نیست، قضاوت یکی از شؤون حکومت است، یعنی کسی که حاکم است یکی از شؤون حاکم قضاوت است.
من حکومت
در جواب بفرمایید، بله یکی از شؤونش، ولذا همواره قضات را کیا نصب میکنن؟ حکام نصب میکنن. در جواب بفرمایید، چه شما امارت داشته باشید، امیر داشته باشید، چه هر چه، حکامن، حاکمان، یکی از شؤون حکومت قضاوت. این درست، مشکلی نداره. الان هم شما میگن که تو قانون اساسی هم اینجور است که بله بفرمایید که شما چند تا قوه دارید؟ سه قوه، یعنی حکومت سه قوه داره، یکیش قوه قضایی است، یکی از شؤون حکومت قضاوت. حدیث دوم همین با، یعنی حدیث قبلیش هم ملاحظه کنید، باز کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن یعقوب ابن یزید عن یحیی ابن مبارک. توجه می‌فرمایید؟ بله. عن یحیی بن مبارک عن عبدالله بن جبله عن ابی جمیله عن اسحاق بن عمار، این سند ضعیفه دیگه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیرالمومنین علیه السلام لشریح، حدیث دوم همین با قبلیش، یا شریح قد جلست مجلسن لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او
شقی،
سه نفر میشینن اینجا که تو نشستی، یا پیغمبر یا وصی پیغمبر یا شقی، شوره کدوم باشه؟ سوم میشه دیگه، نه پیغمبر است نه وصی پیغمبر. البته توجه دارید شوره را امیرالمومنین نتوانستند که عزلش کنند، از جمله کارهایی که امیرالمومنین نتونستن در خلافتشون بکنن یکی عزل شوره، لکن شوره رو بهش نوشتن که، یعنی حکم قضاوتش اینجوری بود که تو حکم دو صادر میکنی، تنفیذش پیش من، تا حکمی که صادر کرده ای من تنفیذ نکنم اجرا نخواهد شد. بنابراین تمام احکام شوره میرم خدمت امیرالمومنین. حضرت اونایی که میدیدن درست با دو دست امضا میکردن، اونایی که نه تنفیذ نمیکردن. بنابراین عملا شوره اگرچه اسمن قاضی بود، اما عملا سمت اجرایی در اینکه حکمش اجرا بشد اجرا نمیشه. حکم باید میرفت خدمت امیر، امیر خودشون دستور اجرا میدادن و اونایی که دستور اجرا نمیدادن محکوم به بطلان بود، حذف میشد. بنابراین عملا شورای ها از قضاوت انداختن، اگرچه از تو جو اون وقت نمیتونستن ورش دارن، اما عملا حکم کردن و ازش گرفتن، چون حکمش دیگه اجرا نمیشه.
اینا
نمیشه
گفت حضرت امیر ابن عباس بذار با پاورجا باشه تا حکومتتون جون بگیره. حضرت
اومدن در مسجد کوفه، بله شد کردن و شد، گفت کردیم و شد، فضل نکردن، حکمشو دستور توقف دادن. شورای عملا قاضی نبود، اسما قاضی بود. نه 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 خیلی از قبل
نه اینجور نبود، حال فعلیش اونجور بوده ورود
ادامه. حال فعلیشم شوره کسی نبود که فقاهت داشته باشد، قاضی باید فقیه باشد، او بهره از فقاهت نداشت، عوام بود، در نتیجه نمیتونست رو مسند قضاوت بشینه، الا اینکه مردم نمیپذیرفتن، میگفتن وای شیخین اینو نصبش کردن. علی ورش داشت، داستان نماز تراویح که یادونه، امام حسن آمدن فرمودن سحر تو مسجد کوفه است، نه مسجد مدینه، کوفه که شما میگون مرکز شیعه است، تو مسجد کوفه دیدن نماز تراویح دارن میخونن سحر رمضان، امام حسن سبت پیغمبر رو فرستادن برو حسنم بگو این نماز باطل است، صدای چه بلند شد و عمرا روایت صحیحی رو نقل میکنه و نپذیرفتن از علی و نماز تراویح رو تا آخر خلافت علی تو مسجد کوفه جماعت میخوندن. هر قش چی چی مرد زن چی چی خوب ها این چی چیه؟ ها این فرقش چیه؟ سب کن
فرقش
هست این حکش داره میکنه. نشو حکم نمیکن، حکم نمیکن، حکمش نافذ نبود، اجرا نمیشد، حکمی که صادر میکرد جلو اجراش رو حضرت گرفت، فرمودن این حکم، حکمی که تو صادر میکنی میفرسی بشی من باید تنفیذ کنم. خب این عملا یعنی چی؟ یعنی تو کشکی در جمعی فرم. وقتی حکم اجرا نشه شما یه رئیس اداره بذارین یه جا، اون آقا هر حکمی میخوای تو امضا کن، هر دستوری میخوای بده، تمام احکامی که تو امضا کرده باید بیاد پیش من زیرش پاراف کنم امضا کنم، اگه کردم اجرا میشن، اگر امضا نکردم اجرا نمیشن. یعنی تو چی؟ یعنی تو کشکی. حضرت همین وقتی نمیتونستن به طور علنی ورش دارن، علنی ورش نداشتن، عملی ورش داشتن، گفتن احکامتو باید من تنفیذ کنم، اونم گفت چشم، حکم صادر میکنم میفرستاد پیش امیرالمومنین، اگه حضرت تایید میکردن اجرا میشد و الا نمیشد. تمام. خب مطلب پس تا اینجا روشن شد. قضا ولایت منصب، کسی نمیشیند بر مسند قضا، حق نشستن ندارن، مگر نبی یا وصی نبی سومیش شقیست. پس اگر کسی میخواد بشینه باید مجعول باشد، منصوب باشد از نبی یا وصی، و الا اگه منصوب و مجعول از نبی و وصی نباشد داخل در شقیست. توجه میفرمایید؟ بنابراین قضا میشه منصب، میشه ولایت، احتیاج به جعل دارد، باید معصوم کسی را به قضاوت بگمارد و الا قضای او نفوذ ندارد. کدوم؟ نه این ضعیف. خب ضعیف بود، ضعاف درش بودن، نه یکی. نکته بعدی میگم آقا قضا واجب کفایی است، حالا چی کار کنیم؟ لا محاله. ما الان داریم در یه اجتماعی زندگی میکنیم، لا محاله در این اجتماع یه ادعی به حق خودشون چی؟ قانع نیستن. لا محاله به دیگران تجاوز میکنن، ظلم میکنن، مال دیگران رو میگیرن، تعدی میکنن. لا محاله دیگرانی که بهشون تعدی شده دادخواهی میکنن. شما باید یه جایی را داشته باشید رسیدگی به این دعاوی بشن. در زندگی اجتماعی مدنی بین انسان‌ها لا محاله شما احتیاج به دادگستری دارید، به محکمه دارید، به دارالقضا دارید. و لذا شما می‌بینید در همه حکومت‌ها این دارالقضا هست. در جا می‌فهمید؟ هیچ جایی نیست که دادگستری نداشته باشه. چرا؟ چون خلاف پیش میاد پیش مردم، یکی باید حل کند این خلاف، یکی باید حکم کند. ترجمه می‌فهمم. بنابراین حالا که دیگه پیامبری نیست، ختم نبوت شده است، وصایت وجود دارد و امامت، الا اینکه در پرده غیبت است. خب داستان قضا که تعطیل نمی‌شد که، قضا باقی است. امام غائب هم که مردم نمیتونن برن پیشش بگن آه شما قضاوت کنی هر چه حکم کردید، غائب عن الانظار است، مردم دسترسی ندارن. چه کنیم؟ خب میگم آقا خود ائمه معصومین عنوانی را جعل کردن به قضاوت، که حالا خواهیم گفت عنوان کیست. حالا میخوام خدمت شما بگم آقا قضا واجب کفایی است. یعنی چه واجب کفایی؟ یعنی مثل بقیه امور. چجور شما بفرمایید که در اجتماع باید یه عده‌ای بیان برن درس پزشکی بخونن به خاطری که لا محاله شما در اجتماع مریض خواهید داشت، بیمار خواهید داشت، و اینا در مردم رو چی کار کنن؟ درمان کنن. و تحصیل پزشکی میشه واجب کفایی. ها کذا داستان. چرا؟ هر آن چه که نظام مسلمین مبتنی بر او باشد. یعنی نه فقط پزشکی، مردم نونوان میخوان، صنعتگرم میخوان، مهندسم میخوان، بفرمایید که همه چی میخوان. خیلی خوب، تمام اینا وجوب کفایی داره. یعنی در میان مردم یه عده‌ای باید باشد، اینا برن متصدی این کار بشن تا به حد کفایت مشکل مردم حل بشن. خب یکیش قضاوت، بلد، محل، منطقه، شهر، حکومت احتیاج دارد به این که یه عده‌ای متصدی بشن و الا امور مردم حل نخواهد شد. بنابراین میگم آقا نظام اجتماعی ببینید به هم نخوره، اگر این نباشد اختلال چی پیش میاد؟ نظام. این اختلال نظام باز دوباره اینا را میرد ذهنشون به یه چیزایی که خودشون تصور میکنن. میگن اختلال نظام پیش میاد یعنی چی؟ یعنی نظام معیشت مردم دچار اختلال میشه. تجربه‌مون اختلال نظام یعنی نه اینکه رژیم پایه‌هاش سست بشه. نظام رو نظام حکومت معنی نکنید. نظام نظام معیشته. یعنی اجتماع برای اینکه معیشتش و زندگیش ادامه پیدا کند یه جایی باید بشن، اینایی که بهشون ظلم و ستم میشد برن اونجا دادرسی کنن و یه کسانی باید اونجا متصدی حکم باشن. بنابراین میگم آقا قضاوت واجب کفایی است، بلکه اصلا باید یه عده‌ای تربیت بشوند برای اینکه منصب قضاوت رو اشغال کنن و بین مردم حکم کنن. و وقتی شما قاضیتون یه شرایط خاصی دارن، میگن قاضی رو براش یه شرایطی قائل میشیم که انشالله فی ما بعد یعتی، خب خیلی خوب تربیت کنید برای اون شرایط. شما چه جور میگن آقا هر پزشکی حق ندارد تو اتاق عمل جراحی بره؟ هر کی از راه برسه میتونه تیغ جراحی دست بگیره بره تو اتاق جراحی؟ میگن نه آقا، باید فلان تخصص داشته باشد، این اتاق جراحی رو ما بهش اجازه میدیم بره عمل بکنه، درسته؟ خب شما وقتی که پزشک خاص رو تیغ جراحی بهش میدین، قضاوت کمتر از تیغ جراحی نی؟ چجور پزشک دونه تربیت میکنین؟ خب قاضی دونم بیان تربیت کن. خیلی چیز همیشه که شما سفره یا آماده نباید سرش بشینید که بگون یالا کو، چرا خودتون بشینید تربیت کنید؟ بیشنید چجور پزشک تربیت میکنید؟ شما دانشکده یه پزشکی دارید، دانشکده یه قضایی هم دارید، اما دانشکده قضایی بون قاضی بیرون نمیده چون شرایطش مطابق قاضی نیست. ترجمه فهمون؟ شما میبایست که جای داشته باشین قاضی تربیت کنید بیاد بیرون. حالا بله
من
مخاطب
که
پیشون سر
من
بله اونا که
می نظام میخوان
اجازه ده همه رو یک ما حالا یکی یکی داریم میام جلو. تا حالا پس قضا شد واجب کفایه پذیرفتی، نمیشد قاضی نباشد نظام معیشت مردم دچار اختلال بشه. چون موجب اختلال نظام میشد شما باید قاضی داشته باشید و قضا میشه واجب کفایه. خب اگر در یه بلدی هیچ کس نیست، فقط یه فقیه، قضا بر همون میشد، چون وقتی در واجب کفایی کسی نباشد، من به هل کفایی نباشد، تبدیل میشد به واجبه. او باید حکم کن. نمیتونه در بره بگه نه دری خونه رو ببنده، من حکم نمیکنم، کسی دیگه نیست، باید قضاوت کن. بله اگه متعدد شد در خونشو میتونه ببنده، میگه آقا من مریضم، من حال ندارم، من کارهای دیگه دارم، برو در خونه یکی دیگه هست. دکتر بگه یکیه، نمیتونه به شما بگه من تو رو معالجه نمی کنم، واجبه اینیست معالجه دون. اما اگه 5 تا دکتر دیگه هم هستن، اونا هم همین کارو میتونن بکنن، میگه آقا من عذرخواهی میکنم، من شما رو علاج نمی کنم، برو بشی، اشکالی نداره. پس اگر در باب قضا دوری بشد که هیچ کس در اون بلد، ببینید نمیگم در تمام مملکت و در تمام تشیع، نه در همون منطقه‌ای که این دارد زندگی میکنه، آیا فقیهی هست که حکم براند کسی که منصب قضا رو داشته باشد، هست یا نیست؟ اگر دیگری هم هست این میتونه شانه خالی کنه، بگه واجب کفایی من متصدی نمیشم، من مریضم، من پیرمردم. نه اگر هست میتونه بذاره بارش رو دوش دیگران، بگه برید پیش فلان. اگر نیست واجب کفایی تبدیل میشد به واجب عینی، آمدن پیشش بایست که چی کار کند؟ حکم کند، واجب میشد واجب عینی در فرض انحصار که یکی فقط باشه. در فرض عدم انحصار واجب کفایی است. این فقیه میتونه در خونش رو ببنده، میگه ما محال نداره، برید پیش یکی دیگه. ترجمه‌ام بنابراین واجب کفایی رو میپذیریم. دلیل بر واجب کفایی همین سه روایتی است که هفته پیش برای شما خوندم، به اضافه این روایت هم بذاریم بخونیم تمامش کنیم. این روایت هم تمسک کردن جلد 27 صفحه 140 حدیث نهم باب 11 از ابواب صفات قاضی در کتاب اکمال الدین شیخ صدوقه. صدوق از شیخش محمد ابن عصام، محمد ابن عصام حسنو، ان محمد ابن یعقوب که کلینی باشد، ان اسحاق ابن یعقوب، این اسحاق ابن یعقوب اینم حسنو. بنابراین توصیق ندارد، نگفتم موثقتون، گفتم حسنون، قرائنی بر اعتبارش وجود دارد. قال سألت محمد ابن عثمان الامری ان یوسل لی کتابا قد سألت فیه ان مسائل اشکلت علی. یه سری سوال کرده بودم داده بودم محمد ابن عثمان امری. محمد ابن عثمان امری نایب چندومه؟ دوم. عثمان ابن سعید اولی، محمد ابن عثمان ابن سعید پسرش نایب دوم امام زمان. فوردت توقی به خط مولانا صاحب الزمان، اما ما سألت ان ارشدک الله و ثبتک، تا اونجایی که و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ فَرْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاتِ حَدِيثِنَا. توجه می‌فرمایید؟ حوادث واقعه قطعاً یکی از مصادیق حوادث واقعه میشه همین داستان قضا. ارجاع داده‌اند به روات حدیث. روات حدیث یعنی نه اینکه راوی باشد و هر که بهار رو باز کرد یه روایت خون راوی، روایتی است که قرینه چه باشد؟ درایت باشد، قرینه درایت و فقاهت باشد. بنابراین روات حدیثنا یعنی فقهایی که از احادیث استنباط مطلب میکنند، ارجاع دادند به روات حدیث. این روایت هم هست، اگرچه برخی از مشایخ و اساتید اسحاق ابن یعقوب رو مجهول الحال دانستن، ظاهر روایت رو گفتن این تعلم احکام است نه قضا. توجه می‌فرمایید؟ بله، اما اینا هیچ کدوم وارد نیست. اسحاق ابن یعقوب قرائنی بر حسنش وجود داره، حسن اقل مرتبه اعتبار است. توجه می‌فرمایید؟ قرائنی بر حسنش وجود داره، روایت اگرچه تعلم احکام رو میگیرد اما عام قضا هم میگیرد، چون قضا هم جزء حوادثی است که واقع میشه. نمیگم روایت تعلم احکام رو نمیگیرد، تعلم احکام رو میگیرد، بفرمایید که قضا رو هم میگیرد. دلیلی بر خروج قضا ازش وجود ندارد. بنابراین ما باشیم بفرمایید که، و این روایت که خدمت شما خوندم و اون سه تا روایت قبلی که خونده بودیم و خود دلیل عقلیش، چاره ای نداریم بر این که بگم آقا منصب قضا واجب کفایی است، اجتماع بدون قاضی نمیشن، باید یه عده‌ای متصدی قضا بشن. خب تا اینجا قضا شد واجب کفایی. حالا تقسیم میکنیم، میگم آقا دو قسم قاضی داریم، یه قاضی منصوبه و یه قاضی تحکیمه. این انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد الله.
برادر
احتمال دارد اون